درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند و با خواندن غزل 227 از گزیده غزلیات شمس، جلسه 302 درس مثنوی رو آغاز میکنیم. بی خود شده ام لیکن بی خودتر از این خواهم، با چشم تو میگویم من مست چنین خواهم. من تاج نمیخواهم، من تخت نمیخواهم، در خدمتت افتاده بر روی زمین خواهم. آن یار نکوی من بگرفت گلوی من، گفتا که چه میخواهی، گفتم که همین خواهم. با باد صبا خواهم تا دم بزنم، لیکن چون من دم خود دارم همراز مهین خواهم. در حلقه میقاتم ایمن شده زافاتم، مومم زپه ختمت زان نقش نگین خواهم. ماهی دگر است ای جان اندر دل مه پنهان، زین علم یقین استم آن عین یقین خواهم. فرق بین علم الیقین و عین الیقین رو اینجا اشاره میکنه. در مثنوی رسیدیم به بیت 511. در دو بیت 509 و 510 مولانا از یک غم شادی آفرین یاد میکنه. شاد از غم شو که غم دام لقاست، اندر این ره سوی پستی ارتقاست. غم یکی گنج است و رنج تو چکان، لیکی درگیرد این در کودکان. میگوید که غم همیشه بد نیست، یه غمهایی هست که خوبه. در نهج البلاغه، در اون خطبه‌ای که امیرالمومنین متقین رو وصف میکنه، میگوید که مؤمن و متقی بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه، یعنی شادیش در چهرشه اما حزنش در قلبشه، یعنی یک حزنی داره، یک غمی داره در قلبش. این غم، غم چیه؟ این غم، غم دوری از معشوقه، دوری از معبوده. این غم، غم قربته. اگر شما یه عشقی داشته باشید، یک کسی رو دوست داشته باشید و از او دور باشید، به یاد او باشید، خود این یاد او خودش سرمایه است، ارزشه. این خیلی فرق میکنه با کسی که اون عشق رو نداره، اون یاد رو نداره و اون غم رو نداره. این غم غم مطلوبه، این غم غم ارزشمنده، چون غم یک حقیقتیه. این غم دام لقاست، یعنی یک وسیله است برای وصال. شاد از غم شو که غم دام لقاست، اندر این ره سوی پستی ارتقاست. ظاهرش چیز بدیه، اما یک نردبانیه که پا روش میذاری و عروج پیدا میکنی. غم یکی گنج است و رنج تو چوکان، یعنی غم و رنج تو مثل گنج و کان میمونه، این سرمایه است. لیک کی درگیرد این با کودکان، یعنی این حرف توی کودکان اثر نمیکنه، بچه نمیفهمه این چیه. کودکان، از اینجا ما بیت جدید این درس رو آغاز میکنیم. کودکان چون نام بازی بشنوند، جمله با خرگور هم تک میدوند. میگه بچه ها چجوری هن؟ تا اسم بازی به میون میاد، حرف بازی مطرح میشه که حالا وقت بازیه، همینطوری میدوند، دنبال گوره خر میدوان و بی فکر و بی هدف و بی مقصد و مقصود مثل خر میدوان. بچه ها اینجوری هن. خب یا آدم هایی هم هستن که این مفاهیم رو نمیفهمن، اینا تو اونا اثر نمیکنه. مولانا حالا به اینا خطاب میکنه با همون لحن تند و زبان بی رو درباسی خودش، میگه ای خران کور، این سو دام هاست، در کمین این سوی خونا شام هاست، تیرها پران کمان پنهان ز غیب، بر جوانی میرسد صد تیر شیب. میگه ای کسانی که نمیفهمید، کورید، کرید، خرید، دیگه هرچی دم دستش باشه نثار میکنه به اینا. ای خران کور، این سو دام هاست، بفهمین. مثل بچه ها نباشین همینطور چشم بسته بدوید. این راهی که شما در پیش گرفتید و دارید از خدا دور میشید، در این راه دام های فراوانی نهاده شده. در کمین این سوی خونا شام هاست، یک حیواناتی سر راه هست که خون شما رو خواهند خورد. همون قصه اون جماعتی که بچه فیلا رو رفتن خوردن و بعد بچه فیل رو خوردند و بعد فیل آمد و نابودشون کرد. اصلا این دفتر سوم رو با اون شروع میکنه دیگه. این در کمین این سوی خونا شام هاست، اشاره به اون داستان هم داره. تیرها پران کمان پنهان ز غیب، بر جوانی میرسد صد تیر شیب. میگه ما جوونیم، زیبا، بانشات، نیرومند، بعد همون جوون پیر که میشه انگار که صد تا تیر به این زدن، صد تیر شیب. شیب یعنی پیری. این تیرا را کجا خورده؟ واقعا شما دقت کردید عکس آدمای پیر رو وقتی میذارن کنار عکس جوونی اونا، مثلا یه پیرزنی توی فامیل، نگاه میکنی هزار چین و چروک به صورتشه دیگه، چشمها در تای چشمخانه خوش شده، قد خمیده، هیچ نشاطی در چهرش نیست. بعد میره آلبومشو میاره میذاره پیش مثلا نوه‌هاش، میگه ببینین من یه روزی اینجوری بودم. این بچه ها اصلا باورشون نمیشه، ای مامان بزرگ این شمایی؟ شما عجب قشنگ بودی، عجب مثلا خانومی بودی، چطور همچین شدی؟ خبر نداره که خودش هم همینطور میشه. این کی این کارو میکنه؟ میگه مولانا میگه این تیر غیبه. این روزگار تیرها پران کمان پنهان ز غیب. این لازم نیست که حالا تو ببینی که یک کسی وایساده داره این بنیاد جوانی تو رو ویران میکنه، ولی ویران شدنش که میبینی بالاخره دیگه. قبول کن که یه تیری از یه جایی میاد، این تیر روزگاره، این تیر غیبه. دنیا اینه، هرچی که داری همینجوری در معرض آسیب تیرها پران کمان پنهان. تو نمیفهمی کمان کجاست، کماندار کیه، اما بر جوانی میرسد صد تیر شیب. اون آدمی که ورزش میکرد و فوتبال بازی میکرد و توی هوا چرخ میزد و همه رو به حیرت وامیداشت، از یه پله دیگه نمیتونه بره بالا، از جای خودش نمیتونه بلند شه. اینا تیر خورده، اما از دست کی خورده معلوم نیست، از کجا خورده معلوم نیست. خب چی کار باید کرد؟ گام در صحرای دل باید نهاد، زان که در صحرای گل نبود گشاد. ایمن آباد است دل ای دوستان، چشمه ها و گلستان در گلستان. میگوید اگه سرگرم آب و گل باشی، به ماده و مادیات دل ببندی، همینه. اما اگر که از صحرای گل هجرت کنی بری به صحرای دل، اونجا غیر از اینه. در صحرای گل گشاد نیست، گشایش نیست، نجات نیست، رهایی نیست، فتح و فتوحات نیست. گام در صحرای دل باید نهاد، پا تو اون صحرا باید بگذاری. چرا؟ زان که در صحرای گل نبود گشاد. توی این دنیا، توی این عالم طبیعت، هرچی هم قدم بزنی خلاصی پیدا نمی کنی. این غم این دنیا هیچ وقت تو رو رها نمی کنه. از یه غمی به یه غم دیگه ای منتقل میشی، هی میگه اینو ندارم، اگه داشته باشم راحت میشم. وقتی که داشتی، دو روز که میگذره برات عادی میشه، قصه یه چیز دیگه ای رو پیدا میکنی. در صحرای گل یعنی در عالم غیر خدایی شما دنبال گشایش نباشید. حالا وصف دل رو میکنه، ایمن آباد است دل ای دوستان. اگه میخوای به امنیت خاطر و فراغت خاطر برسی، برو به ایمن آباد دل. دل ایمن آباده، اونجا امنیت هست، آسایش اونجاست. ایمن آباد است دل ای دوستان، چشمه ها و گلستان در گلستان. این تعبیر رو باز مولانا در غزلی در دیوان شمس میاره. این غزل یکی از غزلهای بسیار زیبای مولاناست که اینطور شروع میشه: دوش خوابی دیدم خود عاشقان را، خواب کو کندرون کعبه می جستم که آن محراب کو. کعبه جانها نه آن کعبه که چون آنجا رسی، در شب تاری گویی شم یا مهتاب کو. بلکه بنیادش ز نوری که از شعاع جان تو، نور گیرد جمله عالم لیک جان را تاب کو. تا میرسه به این بیت: در میان باغ حسنش می پره مرغ زمیر، که من آباد است آنجا دام یا مزراب کو. اونجا هم صحبت از باغ حسنی میکنه که یک سره محل امنیت و آسایش و آرامشه و اسمش میذاره ایمن آباد. اینجا هم میگه ایمن آباد است دل ای دوستان، چشمه ها و گلستان در گلستان. باز میره سراغ شعر عربی، میگوید که اوج الال قلب و سر یا ساریه فیه اشجار و عین جاریه. اوج فعل امر از آج یعوجو به معنی اینکه گرایش پیدا کن، میل پیدا کن، انعطاف پیدا کن. اوج الال قلب یعنی برو به سمت دل، و سر یعنی حرکت کن. فعل امر از سار یسیرو، حرکت کن. یا ساریه، ساری کسی است که در شب حرکت میکنه. اسراء یعنی در شب حرکت دادن. سوره اسراء یا سوره اسراء یا سوره بنی اسرائیل، این همین سبحان الذی اسرا به عبده لیلا، این یعنی شب خدا پیغمبر رو به معراج برد، شب حرکت داد. کسی که در شب حرکت میکنه بهش میگن ساری. میگه اوج الالقلبه و سر یا ساریه، ای مسافر شب به سمت قلب برو. حرکت که میخوای بکنی، حالا که پا در راه گذاشتی، قدیم کاروانا بیشتر خصوصا تو مناطق کویری شب حرکت میکردن. این ساری و اسراء یه معنای خاصی داشت. میگه به سمت قلب برو، به اون سمت حرکت کن. فیه اشجار و عین جاریه، اونجا گلستانه، توش درخت هاست، چشمه های جاری اونجاست. همون جز گل و ریحان و لاله و چشمه های آبکو، این همون فیه اشجار و عین جاریه است که اینجا میگه. بعد یک بحثی میکنه، شهر رو با ده مقایسه میکنه و رفتن به ده رو مذمت میکنه، نکوهش میکنه، میگه برو به سمت شهر. یه ابیاتی است که بعضن هم شاید شنیده باشید در نکوهش ده. ده مرو، ده مرد را احمق کند، عقل را بی نور و بی رونق کند. قول پیغمبر شنو ای مجتبا، گور عقل آمد وطن در روستا. هر که در روستا بود روزی و شام، تا به ماهی عقل او نبود تمام. تا به ماهی احمقی با او بود، از حشیش ده جز اینها چد رود. وان که ماهی باشدن در روستا، روزگاری باشدش جهل و عما. این ابیات رو در مذمت ده اینجا میاره، البته بلافاصله بعدش توضیح میده که یه وقت حواستون پرت نشه، ده چه باشد؟ منظور من از ده چیه؟ شیخ واصل ناشده، دست در تقلید و حجت در زده. میگه من مقصودم چیز دیگه ایه، این یه مثله، شما زیاد تو مثل متوقف نمانید. ولی به هر حال این مثل رو میزنه که ده رو بد میدونه. ده مرو، ده مرد را احمق کند، عقل را بی نور و بی رونق کند. قول پیغمبر شنو ای مجتبا، مجتبا یعنی برگزیده، باز به ضرورت قافیه است. گور عقل آمد وطن در روستا، میگه پیغمبر یک حدیثی داره که فرموده که لا تسکن الکفور فإن ساکن الکفور کساکن القبور. ما در عربی یک کفر داریم به معنای سرزمین دور، و همینه که توی منطقه فلسطین و شام بهش کفر میگن، کفر قاسم و نمیدونم فلان اینا، که گاهی اسمشو توی این تاریخ فلسطین شنیدید، حوادثی اونجا اتفاق افتاده. این کفر همون کفره که جمعش کفوره. یه حدیثی نقل شده از پیامبر، حالا نمیدونم شیعه سنی، حالا حدیثش هم نمیدونم راویش کیه در کجا آمده، که لا تسکن الکفور، در سرزمین های دور سکونت پیدا نکنید، فان ساکن الکفور کساکن القبور، اونایی که توی سرزمین های دور در کفور زندگی میکنن مثل اونایی هن که تو قبر زندگی میکنن، یعنی خودشونو زنده به گور کردن. این رو میگه و بعد میگه که هر که در رستا بود روزی تمام، روزی و شام تا به ماهی عقل او نبود تمام. میگه کافیه که یه 24 ساعت یه روز و شب توی ده زندگی بکنی، یه ماه عقلت کسری داره و تا یک ماه عقلت سر جاش نمیاد. هر که در رستا بود روزی و شام تا به ماهی عقل او نبود تمام. حالا اگه دیگه یک کسی یک ماه بره تو روستا، تا به ماهی احمقی با او بود، یعنی این اثر زندگی در ده تا یک ماه با او همراه، از حشیش ده جز اینها چد رود. حشیش یعنی گیاه، یعنی از اون خلاصه خار و خاشاک ده یا از رویدنی های ده غیر از احمقی چیزی آیده کسی که بره تو ده یک ماه هم زندگی بکنه نمیشه. وان که ماهی باشدن در روستا، حالا اگر یک کسی یک ماه بره تو روستا، روزگاری باشدش جهل و عما، دیگه تا سالهای سال گرفتار جهل و نادانی و کوریه. این یک اشاره است که به ده میکنه، گرچه خودش بلا فاصله به قول علما دفع دخل مقدر میکنه و جواب یه سوالی رو که ممکنه در ذهن ها پیدا بشه میده، میگه ده چه باشد، منظور من از ده چیه، یه وقت اشتباه نکنید، من قصد اهانت ندارم، ده چه باشد، شیخ واصل ناشده دست در تقلید و حجت در زده، اینم میگه. ولی در این حال این حرفی که مولانا زده جای تأمل داره. اولا در قدیم واقعا سطح زندگی در روستا خیلی پایین تر از شهر بوده، الان هم هست، منتها فاصله قدیم بین زندگی روستایی و شهری اصلا قابل مقایسه با امروز نبوده. این قدیم هم که من میگم نه اینکه مال 1000 سال پیش، همین 60 سال پیش هم همینطور بوده. من یادم هست که 10 ساله بودم همراه با پدر و مادر و اینها به مشهد میرفتم، زیاد به مشهد میرفتیم، از همین مسیر تهران و سمنان و دامغان و شاهرود و سبزوار و نشابور، از این مسیر به مشهد میرفتیم. این روستاها یک انباشته هایی از گل و خاک بود، از زمین یه خورده مرتفع روستایی ها اینجا زندگی میکردن. هیچی از زندگی معمول، زندگی عادی اونجا وجود نداشت. اینجوری بوده وضع روستا. خب یه مقداریش نتیجه طبیعت بوده که واقعا بعضی از روستاها که پشت کوه هست، اینا از اوایل پاییز که برف میزنه تا عید و بعد از عید اصلا جاده ندارن و خودشونو تو هم اطراف تهران هم بوده، مثلا اطراف دماوند اونجا تو کوها روستاهایی بوده که اینا 4 ماه از سال اصلا راه عبور نداشتن. خود روستایی ها میدونستن که برف که شروع بشه دیگه نه کسی به اینجا میاد نه کسی اینجا میتونه بره. حالا شما فکر کنین مثلا یکی مریض بشه، یه خانم حاملهی بخواد فرزند به دنیا بیاره، دردش سخت باشه، بخوان به بیمارستان برسونن. زندگی روستایی قدیم رو تصور کنید، خیلی سخت بوده و خب طبیعیه که در یه همچین جایی حالا مدرسه پیدا نشه یا اینکه مثلا نظامات شهری نباشه، اینا یه مقدارش طبیعیه، یه مقدارش هم نتیجه ظلم خوانین و فئودال ها و مالک ها و بهره کشی از دهقانان و در خیلی از روستاهایی هم که حالا اینقدر راهاش بد نبوده ولی روستاها اجیر بودن، اسیر بودن، اونا هم اینا رو بی سواد میخواستن و فکر میکردن اینا اگه فهمی پیدا بکنن دیگه اطاعت نمیکنن، نمیتونن از اونا بهره کشی بکنن دیگه. تاریخ همینه دیگه، بحثای مفصل اقتصادی و نمیدونم تاریخی، سیاسی، فلسفی راجع به این قضايا مطرح دیگه. اینا همه بوده ولی در این حال خیلی از بزرگان تاریخ و بزرگان تاریخ خود ما هم از همین روستاها پیدا شدن، اینم نباید فراموش کرد. یعنی شما اگر برید این دانشمندان درجه اول تاریخ خودمون رو احوالشون رو بخونید ببینید که بسیاری از اونا برخواسته از روستاها هستن، زاده روستا هستن، بزرگ شده روستا هستن. برای این که این زندگی در روستا در این حال که یک آفاتی داره یک محاسنی هم داره و اون اینی که به ذهن یک بساطت و لطافتی میده که بعضی ها که استعداد داشته باشن این زندگی در اون محیط طبیعت دل و ذهن اینا رو مثل یک آینهی شفاف حفظ میکنه که غبار خیالاتی که در شهر هست روش نمیشینه. و من خودم دیدم وقتی که این مسابقات المپیاد ریاضی و اینا رو ما راه انداخته بودیم، مثلا به یک بچه های نابغهی برمیخوردیم که اینا از روستا اومده بودن، یعنی دبستانش رو در روستا رفته بود، بعد اومده بود مثلا در نزدیکترین شهر دبیرستان، بعد تو مسابقات المپیاد رسید به جایی که رفت مدال طلای جهانی گرفت. بعد میگفتیم تو اهل کجایی؟ مثلا معلوم شد که هنوز مادر و پدر یا مثلا پدر بزرگ و اقوامش توی سیاه چادر زندگی میکنن. اینجور استعدادا هم در روستا هست و کمم نیست. و مثلا یک کسی مثل ابن سینا در شرح حالش می‌نویسه که من متولد یک دهی هستم به نام افشنه از توابع بخارا، یعنی از تو ده به دنیا اومده. منتها جالب توجه اینه اون یه دهی بوده که سبزی فروشش معلم ریاضیات ابن سینا بوده. میگه من حساب رو اول بار در ده خودمون پیش سبزی فروش ده خوندم. ولی خیلی از بزرگان، از علما، مراجع تقلید، ریاضیدونا، دانشمندا اینا از روستا بودن. الان این فاصله کم شده. در واقع فکر درست، نگاه درست به شهر و روستا اینه که بین شهری و روستایی فرقی نیست. تفاوت شهر و روستا در شیوه اقتصادیه. روستا محل تولید کشاورزیه، شهر عمدتاً محل خدماته. تفاوت دو نوع وضع اقتصادیه. ولی اینطور نیستش که حالا یک کسی چون سرکارش با طبیعت و با زمینه و غذای شهری ها رو داره فراهم میکنه محکوم به بدبختی و محرومیت و بیسوادی باشه و در رنج و بیچارگی فقط زحمت بکشی که مواد غذایی تولید کنه دیگران بخورن. این نگاه غلطه و باید رفت و بهداشت برد و مدرسه برد و راه برد و وسایل ارتباط جمعی برد و سواد برد. و روستایی نباید از زندگی در روستا احساس خجالت بکنه، بلکه باید مثل شهری به زندگی خودش افتخار بکنه، راحت باشه، امکانات هم در اختیارش باشه و بتونه اونجا تولید بکنه. این مطلوبه. خب تا حدی هم این اتفاق افتاده دیگه، برق رفته، تلفن رفته، الان اینترنت رفته، خانه بهداشت رفته، راه رفته، از همه مهمتر راه. منتها یک جمله هم اینجا من باید بگم، سوادم رفته، اما این سواد متناسب با زندگی روستایی نیست. یک اشکال بزرگ در خدمات آموزشی که ما به روستایی ها میدیم اینی که درسی که در روستا به درد اینا بخوره بهشون نمیدیم. یعنی درسی که ما به روستایی میدیم هیچ فرقی با درسی که به شهری میدیم نمیکنه. وقت نتیجهش این میشه که این بچه های روستایی که میرن دبیرستان وقتی دیپلم میگیرن همه مهاجرت میکنن به شهر و روستاها خالی میشه. این که شما گاهی عبور میکنید در جاده ها میبینید که این خانه های روستایی خراب شده و همه دیگه خالی از سکنه شده، یک علتش اینه که ما با این شیوه آموزش هی جوانای روستایی رو کشیدیم به شهر. یعنی مدرسه الان در روستا تبدیل شده به یه ماشین مکنده‌ای که نیروی جوان و فعال روستایی رو به ضرورت این شیوه آموزش نامناسب میکشونه به شهر و وقت اینا که میتونن تو روستا فعال باشن میان تو شهر بیکار میشن، کنار خیابون وای میستن یا کارهای دیگه میکنن. یک تحولی ما باید در آموزش روستایی بدیم به نحوی که روستایی احساس حقارت نکنه ولی اونجا کار به دردش بخوره، متناسب با زندگی روستا. هم سطح معرفتش باید بیاد بالا، به هیچ وجه نباید از اون چیزی که اسمش معرفته کم بذاریم. یعنی شخصیت او هیچ فرقی با شخصیت شهری نباید داشته باشه در چشم ما، اما شیوه آموزش اون باید فرق کنه. حالا بحث ده و شهر بحث مفصلیه. من این توضیح میدم که اون دوستان ما که در روستا هستن و این شعرهای مولوی رو از زبان من میشنون یه وقت به دل نگیرن و از مولانا نرنجن. حالا مولانا یه چیزی گفته متناسب با زمان خودش، شاید هم اگه نمی گفت بهتر بود. ما به هر حال اعتقادمون این نیست که ده مرو، این حرفای مولانا رو ما قبول نداریم و این هرچی از خود مولانا میگه مسئله. ده چه باشد شیخ واصل ناشده، دست در تقلید و حجت در زده، پیش شهر عقل کلی این حواس، چون خران چشم بسته در خراس. میگه بابا مقصود من از ده و شهر یه چیز دیگه ایه. یه عده هستن ادعای شیخی میکنن، ادعای این میکنن که میتونن بقیه رو هدایت کنن، ولی اینا اصلا خودشون به جای نرسیدن. گفت ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی کی راه برشوی. این شیخ واصل ناشده یعنی شیخ بیخبری که راه رو نبوده. میگه من منظورم از ده اینه که گول این آدمایی که دکون و دستگاه برای خودشون راه انداختن و میخوان یه در دور خودشون جمع کنن نخورید. یه عده آدم ها هستن اینا نمیفهمن چی میگن، به حقیقت نرسیدن، همینطوری تقلید از دیگران میکنن، یه حرفایی رو به زبون میارن، یه استدلالایی هم میکنن، دست در تقلید و حجت در زده. حجت یعنی استدلال. یه استدلالایی هم میکنن، حرفایی هم میزنن، ولی واقعا اینا از لحاظ واقعی و حقیقی و قلبی نرسیدن به حقیقت. من منظورم از ده اینه. من میخوام شما برید شهر عقل کلی، اون عقل کل، اون مهمه. عقل کل رو، عقل کلی رو میگه شهر. و این مراتب مادون رو حس میگه، میگه اینا حسن. من شما رو دعوت میکنم به شهر عقل کلی. پیش شهر عقل کلی این حواس چون خران چشم بسته در خراس. میگه این حس ها منزلتشون، نسبتشون به عقل کلی چیه؟ مثل خری که به آسیاب بسته شده باشه. این آس به معنای محوره، به معنای قطبه، همون عکس فرنگیه، ای اکس ای ظاهرن. و بعد آسیاب مطلق رو میگفتن آس. اگر با دست میچرخیده میگفتن دستاس. اگر یک خری یا اسبی میبستن که این سنگا رو به چرخونه، سنگ روی رو به چرخونه، میگفتن خراس. اگر با آب میچرخیده میگفتن آسیاب. آساب به جای این که آساب بگن یه میانجی میوردن از باب سهولت آهنگ و زیبایی. آسیاب یعنی آس آب، خر آس یعنی آس خر، دست آس یعنی آس دست. حالا خرارم چشمشون رو میبستن برای اینکه هی دور خودشون میچرخن سرشون گیج نره. میگه حالا خر باشه و چشمم بسته، این به کجا میرسه؟ خر چشم بسته ای که در خراس میبینی، این وضع حواسه در مقایسه با شهر عقل کلی. بعد مولانا خودش هم متوجه میشه که پر دور افتاده از داستان. میگه این رها کن. خودش به خودش میگه که بسه دیگه، صورت افسانه گیر، برو دنبال ظاهر داستان. هل تو دردانه، تو گندم دانه گیر. صورت داستان رو به گندم دانه، یعنی دانه گندم تشبیه میکنه. معنی داستان رو به مروارید و دردانه. میگه اینقدر همش دنبال معنی داستان و حقیقت داستان نباش، صورت داستانم مهمه، اونو رها نکن. هل تو دردانه یعنی بهل، بگذار، بگذر از دردانه. دردانه رو فعلا کنار بذار، گندم دانه گیر، برو سراغ ظاهر که همون دانه گندمه. حالا یه چند بیتی میگه که خلاصه ظاهرم درسته که من نفی میکنم همیشه و میگم ظاهر اصل نیست و ظاهر مهم نیست و ظاهر بده و اینا، ولی ظاهر بالاخره باید باشه، یعنی اگه ظاهر نباشه باطنی نیست. اینا رو میخواد بگه. گر به دور ره نیست هین بر می ستان، گر بدان ره نیستد این سو بران. ظاهرش گیر ار چه ظاهر کج پرد، عاقبت ظاهر سوی باطن برد. اول هر آدمی خود صورت است، بعد از آن جان کو جمال سیرت است. اول هر میوه جز صورت کی است، بعد از آن لذت که معنی وی است. اولاً خرگاه سازند و خرند، ترک را زان پس به مهمان آورند. صورتت خرگاه دان معنیت ترک، معنیت ملاح دان صورت چو فلک. اینجا یه قدری سهم به ظاهر میده، یه قدری سهم به صورت میده، میگه دردانه رو ول کن برو سراغ گندم دانه، گر به در ره نیست هین بر میستان. بر یعنی گندم به عربی. اگه در نیست اقلا برو بر رو بگیر، برو گندم رو بگیر. گر به در ره نیست هین بر میستان، گر بدان ره نیستد این سو بران. اونجا اگه حالا نمیتونی بری بیا این سمت، ظاهرش گیر، ظاهر رو فعلا بچسب. ارچه ظاهر کج پرد، هرچند که ظاهر ممکنه تو رو منحرف کنه، ظاهر به کجی بکشونه، ولی عاقبت ظاهر سوی باطن برد. یعنی این ظاهر یک وسیله میشه برای حرکت به سوی باطن. این یک باوری است در بین عرفا و تعبیر عربیش هم اینه که المجاز و قنطره الحقیقه. قنطره یعنی پل. اون وقت میگن المجاز قنطره الحقیقه، یعنی زیبایی های مجازی، خوشی های مجازی و ظاهری یک پلی است که با عبور از اون ما میتونیم به حقیقت برسیم. این رو میگن که ظاهر مقدمه رسیدن به باطنه، منظورشون اینه. مولانا هم این رو اینجا میاره، بعد وقت مثال میزنه، میگه که حقیقت انسان چیه؟ جانه. درسته، جان جمال سیرت آدمیه، یعنی زیبایی و آرایش حقیقی باطن انسان جانه. ولی همین آدم اولش که جان نیست، اولش صورت ظاهریه. اول هر آدمی خود صورت است، بعد از آن جان کو جمال سیرت است. خب در پیدا شدن انسان در رحم مادرم همینه دیگه، اول که این بچه جان نداره، که یه شکلی مثل یه عضوی که در بدن رشد داره میکنه، یک عضوه، حالا یه خونیه، نمیدونم علقه مضغه است، بعد نمیدونم چی میشه، حالا یه استخونی پیدا میکنه، ولی اولش صورته، بعد از یه مرحلهی به بعد این حرکت پیدا میکنه، جان پیدا میکنه. مولانا اینو میگه. بعد راجب میوه ها هم همینو میگه، میگه اول هر میوه جز صورت کی است. ابتدای میوه ها، الان تو این فصلی که مثلا فرض بفرمایید فروردینه، شما سراغ میوه های خیلی از درخت ها بری ببینی ظاهر میوه است، ولی اگه اونو بخوری هیچ لذتی نمیبری. بعد از آن لذت که معنی وی است، یعنی لذت میوه رو معنای میوه میگه. میگه اول صورت ظاهرش پیدا میشه، بعدن از ره گذره همین صورت این مثل یه پلی میشه برای رسیدن به اون معنا که لذت و شیرینی میوه باشه. مثال دیگه میزنه، میگه فرض کنید شما یه مهمان عزیزی دارید. قدیم خیلی از سرداران اینا ترک نژاد بودن. اینجا وقتی میگه ترک یعنی یه مهمان محتشم. میگه حالا شما یه مهمان عالی قدری داری، یه ترکی میخواد بیاد مهمون بشه. خب اول میرن خرگاه میسازن، یعنی یک خیمه بزرگ بنا میکنن. خرگاه یعنی گاه بزرگ، یعنی جایگاه آراسته و با حشمت. اولا خرگاه سازند و خرند. خرند به اون حصاری میگن، آجرهایی میگن که دور باغچه میچینن، و گاهی هم به اون منطقه مسطحی که دورش به اصطلاح گلکاری شده به اونجا هم میگن خرند. میگه میرن تو باغ خرگاه میسازن، خرند میسازن، یک جای آماده میکنن، اولا خرگاه سازند و خرند، ترک را زان پس به مهمان آورند. یعنی اول ظرف درست میکنن، بعد مظروف توش میریزن. مظروف بی ظرف نمیشه. بعضیا توی عرفان و اینا فکر میکنن که حقیقت بدون شریعت میشه. نمیشه. این شریعت یه ظرفیه که اگه نباشه اون مظروف حقیقت بی ظرف حفظ نمیشه. یعنی این مداومت به واجبات و پرهیز از محرمات و رعایت حدود شرعی، این در واقع درسته که صورت ظاهریه، اما این باید باشه تا اون حقیقت پیدا بشه. یعنی این نمازی که خدا گفته، اینکه صبح بلند شی، وضو بگیری، نماز بخونی، رکوع کنی، سجده کنی، این به حسب ظاهر صورت ظاهره که بله دلا راست شدنه. ممکنه یکی داره ورزش هم میکنه، از دور شبیه نماز خوندن باشه، اما چون ظاهرش، تو نباید این ظاهر رو رها کنی. این ظاهر اگه نباشه مثل این که شما ظرف نداشته باشی بخوای یه مظروفی رو حفظ بکنی، نمیتونی حفظ بکنی. شما اگر مهمون خونه نداشته باشی نمیتونی مهمون دعوت کنی. اولا خرگاه سازند و خرند. این خرند رو یه وقت بخرند نخونید، یعنی اونجوری هم ممکنه یه کسی معنی بکنه که خرند رو فعل بگیره، یعنی خرگاه بسازند و بخرند، ولی خرند همون معنای باغ و ساختمون رو داره. اولا خرگاه سازند و خرند سازند، ترک را زان پس به مهمان آورند، یعنی به مهمانی آورند. صورتت خرگاه دان، معنیت ترک، یعنی اون مهمان عالی قدر اون معناست و خرگاه صورت ظاهری. اگه این نباشه اون نمیاد، نمیتونی ازش پذیرایی کنی. معنیت ملاح دان، صورت چو فلک، یعنی فلک یعنی کشتی، معنا اون ناخداست. باید ناخدا تو کشتی باشه. ناخدا هر اندازم ماهر باشه، اگه کشتی نداشته باشه یا کشتیش درست نباشه، ناخدایی فایده نمیکنه، فایده نداره. مثل امروزی باید بگیم که توی رفتن از یه جایی به جای دیگه، درست راننده است که میبره، راننده اصله، ولی راننده باید ماشین داشته باشه، ماشینش هم باید سالم باشه. حالا مولانا به جای مثال راننده و ماشین، ناخدا و کشتی رو مثال میزنه. صورتت خرگاه دان، معنی ترک، معنیت ملاح دان، صورت چفول. بعد باز مثل این که حوصله خودش از دست خودش هم سر میره، مولانا میگه خیلی فاصله گرفتی. بهر حق این را رها کن یک نفس، تا خر خواجه به جنباند جرس. میگه بابا تو این خواجه رو سوار خر کردی و نمیدونم اهل بیت و فرزندا رو از شهر را انداختی به سمت ده، حالا اونا رو اونجوری معطل گذاشتی و هی مثل در مثل و نکته در نکته، خودش رو قسم میده، میگه بهرق تو رو به خدا دست بردار، بهرق این را رها کن یک نفس، یه خورده کم کنی حرفا رو، یه مجالی بده تا خر خواجه به جنباند جرس. جنباندن جرس یعنی به صدا در آوردن زنگ به وسیله یک خر، این به معنی راه افتادنه، یعنی حرکت کردن و قافله به راه افتادنه. میگه یک مجالی فراهم کن که ما برگردیم به داستان و ببینیم که اون روستایی چیه. اینجا وقت دوباره برمیگرده به داستان، رفتن خواجه و قومش به سوی دی. خواجه و بچگان جهازی ساختن، بر ستوران جانب ده تاختن. این خواجه و فرزندان خودش یک جهاز ساختن. جهاز معنای متفاوت داره. اینجا معناش اون زین و برگیه که روی اسب و شتر و استر و هر نوع مرکبی میگذارن، اینو میگن جهاز. میگه خلاصه اینا این اسب و شتر رو مجهز کردن و گذاشتن این جهاز رو روی ستوران و راه افتادن به جانب ده. خب حالا که اینا به حرکت افتادن و خر خواجه جرس جنبانید و صدای زنگ تو گوش کاروان پیچید و در ذهن ما هم تداعی شد، ما شما رو با همین صدای زنگ کاروان منتظر میگذاریم انشالله تا نوبت آینده ببینیم بالاخره سرنوشت این خواجه و زن و بچه‌ای که دارن از شهر به ده میرن چه خواهد شد. و شما رو به خدا میسپریم تا نوبت آینده.